ایراندو ایراندو
سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. سمیرا بوداغه هستم، متولد تهران، محله هفت چنار که از محله‌های قدیمی تهران هست. پدرم در طی سال‌ها چند تا شغل عوض کرد، از رانندگی ماشین سنگین بود تا بوتیک. مادرم خانه‌دار هستش و یک خواهر بزرگتر و دو برادر کوچکتر از خودم دارم.
ایران دو
خب دوران کودکی زمان دهه 60 بیشتر با دور همی فامیلی میگذشتش و حالا بازی های کودکی که داشتیم. چیزی که از دوره کودکی در من بود علاقه که به طراحی و نقاشی و کار با گل داشتم. خب برای طراحی که نیاز بود فقط به یک مداد و یک کاغذ که خب همیشه دم دست داشتم و کم کم علاقه خاصی هم به چهره انسان پیدا کردم. کلاسی برای طراحی نرفته بودم و اصول طراحی رو اصلا بلد نبودم و برای طراحی چهره تا جایی که میتونستم عکسای آلبوم ها رو با دقت نگاه میکردم و تو خیابون که راه میرفتم به چهره افراد با دقت زیادی نگاه میکردم. اینطور بودش که تونستم تناسب چهره رو با نگاه کردن به دست بیارم و کم کم تونستم و سعی کردم شبیه سازی کنم. علاقه به طراحی نقاشی باعث شد کم کم سیاه قلم و پاستل گچی که البته همش با روش خودم کار می شد، نه با اصولی که کسی آموزش داده باشه. بعد از اونم رنگ روغن و اتفاقی شروع کردم با یه بوم کوچیک که رو تونستم بخرم و رنگ های نصف و نیمه ای که زنموی کوچیکم به هم داده بود. بدون اینکه بدونم چطور با رنگ کار کنم شروع کردم. کم کم از یک تابلو به چند تابلو رسیدش. اینم بگم که سالها بعد وقتی که برای کنکور هنر درس میخوندم دیدم من به سبکایی که ناخودآگاه و بدون آگاهی کار کردم در واقع به سبک برخی از هنرمندان بزرگ بوده که اون موقع برای خودم خیلی جالب شد و فکر میکنم اصلا هنر همین هستش. که علاقه هم به گل داشتم. یک بار خاطرم هستش که خاکی روس رو برداشتم و تبدیل به گل کردم و با اون یه قطعه کوچیک برای برادرم ساختم و یک سری هم صورتک های کوچیک و با حالت های مختلف چهره ساختم. خودم فکر میکنم که هنر یه بخشش ذاتی هستش خب و یه بخشش هم اکتسابیه. من بخش ذاتی هنر رو از بچگی داشتم و اینم فکر میکنم از دو نفر تو فامیل گرفتم. دایی کوچیکم طراحی خیلی خوبی داشت. البته زمانی که من کوچیک بودم من ندیدم دست به مداد بزنه ولی از بچگی طراحی خوبی داشتش و من همیشه عاشق یکی از اتاقای خونه داییم بودم که روی دیوار سمتری لیلی و مجنون نقاشی کرده بود. اون طراحی رو واقعا خیلی دوست داشتم.
ایران دو
از پدر بزرگ پدریم هم یه مقداری کمی به ارث برده بودم. پدر بزرگم بزرگ ایل شاسبن بود. خب ایلیاتی ها اصولا با حیواناتی مثل بز و گوسفند و شتر خب خیلی سر و کار دارن، که البته خب سالها بود که شهرنشین شده بود. هر وقت ما سر سفره برای خوردن صبحونه یا عصرونه با پدر بزرگم می‌نشستیم، از خمیر نون بربری، وقتی خمیرای نون بربری رو جدا می‌کردیم کنار سفره می‌ذاشتیم، یک دفعه می‌دیدم پدر بزرگم برای من و برادر کوچیکم یا شتر ساخته یا گوسفند و یا کاسه و کوزه. من خودم به شخص علاقه خیلی خاصی به این کار پدر بزرگم داشتم. شاید حقیقتا علاقه من به سفال و گل هم از همینجا شروع شده باشه. دوران تحصیل متاسفانه یا خوشبختانه اجازه اینو نداشتم که به هنرستان برم. از اونجایی که ریاضی فیزیک نسبتا خوبی داشتم رشته ریاضی خوندم. برای پیش دانشگاهیم به دلیل اینکه نزدیکترین هنرستان به ما حدود 2 ساعت نیم راه بود، طبعا اون هم نتونستم برم و پیش دانشگاهی هم ریاضی خوندم، تا اینکه تصمیم قطعی گرفتم که کنکور هنر رو فقط شرکت کنم. پیدا کردن کتاب‌های هنرستان خودش یه معضلی بود اون زمان و برای دسترسی به منابعم هر روز تصمیم گرفتم که برم کتابخونه پارک شهر و اونجا درس بخونم. اولویت اولم برای دانشگاه رشته متمرکز صنایع دستی بود و نیمه متمرکز هم نقاشی. من نزدیکترین شهری که به تهران کاشان بود رو رشته صنایع دستی قبول شدم. صنایع دستی هم رشته‌ای هستش که هر ترمش با یه کارگاه آشنا میشیم و در حد ابتدایی اون کارگاه رو کار میکنیم. من از همون ترم اول تصمیم گرفتم که رشته نیمه متمرکز رو اصلا امتحان ندم، همون صنایع دستی بمونم. و ترم سوم بود که قطعی تصمیم گرفتم که تخصص سفال رو انتخاب کنم و خب تمام سعیم هم این بود که از استادم آقای اکبری تا اونجایی که میشه یاد بگیرم. اونقدر مصمم بودم که ترم اول تخصصی با یکی از همکلاسی هم تصمیم گرفتیم که با هم دیگه با مواد نسوز کوره سفالگری بسازیم. خب اولین کوره بود که خودمون ساختیم. خب یک مقدار اولش میترسیدیم، ولی خب از اونجایی که استادمون آقای اکبری هر سال بچه های تخصصی رو مجبور میکرد که کوره سال قبل رو که با آجر تو دانشگاه ساخته بودن خراب کنن و یک دونه جدیدش رو بسازن، هر سال ما میدیدیم که کوره ساخته میشه و خودمونم همون سال کوره دانشگاه رو دوباره ساختیم. و خب وقتی که کوره رو ایشون روشن میکردن، خب من خیلی میرفتم پای کوره وای میستادم، از چشمی داخل کوره رو نگاه میکردم چطور مشعل رو زیاد میکنن کم میکنن. تقریبا ترسی از کوره نداشتم. به خاطر همین کوره‌ای که خودمون ساختیم، من خودم کورم رو داخل آشپزخونه خونه که کاشان داشتم گذاشتم و یه بخشی کمی از کارای پایان‌نامه رو همون کوره کوچیک خودم پختم. بعد از کارشناسی ارشد هنرهای صنایع در دانشگاه هنر تهران خوندم. بعد از اون بلافاصله تدریس در دانشگاه علمی کاربردی پیام نور و غیر انتفاعی و جهاد دانشگاهی کرج رو شروع کردم. حدود 6 سال تدریسم مداومت داشت. همزمان با تدریس خب خیلی به فکر کارگاه بودم، ولی خب شرایط کارگاه زدن رو نداشتم از نظر مالی، تا اینکه به صورت شراکتی با یکی از دوستان خوبم کارگاه رو زدیم و هر کدومون کار خودمون رو کردیم. تحصیلات این رشته رو داشتم، ولی خب وقتی که آدم توی کار تولید میفته در واقع آغاز یادگیری هستش. 5 سال کار تولید روتین ظروف سرامیکی رو انجام دادم و خوشبختانه تونستم برای 10 نفر کارآفرین باشم. از اونجا که علاقه خاصیم به شیمی لعاب و هیجانی که توی لعاب بود داشتم، تصمیم گرفتم که یک باره لابای خاص رو شروع کنن و به تبع کار تولید رو کلن رها کردم و قطعا وقتی که آدم میخواد تغییر فاز کاری بده از سطح سرامی به سطح بالاتری که من پرسلان یا همون چینی اسنخت رو شروع کردم، نیازمند علم، پشتکار، علاقه و قطعا پول هستش.
ایران دو
از نظر علمی کم کم سعی کردم مشکلات کار رو رفع کنم با مطالعه. بالاخره اکتسابی بود به دست اومد. پشتکار و علاقه که داشتم از نظر هزینه خیلی جاها واقعا کم آوردم، ولی بالاخره ایستادگی کردم. الان 5 سال هستش که کاملا تخصصی لاب ماکروکریستال رو کار میکنم که جز لابهای ویژه پخ بالا هستش که مشکلات سختی خاص خودش رو هم داره، ولی خب برای من حداقل زیبایی خودش هم داره. در طی دوران تدریسم تمام تلاشم این بود که تجربه علمی که داشتم در اختیار دانشجوام بذارم. در طی اون دوران چند ورکشاپ کاربردی لاب‌های خاص و مخصوصا روکو رو تو دانشگاه و جهاد دانشگاهی کرج برگزار کردم. حداقل کاری که میتونستم برای بچه ها انجام بدم انگیزه دادن برای کار کردن بود. خیلی خوشحالم که واقعا تونستم حداقل ترس تعدادی از بچه ها رو از کوره گازی و کارگاه بریزم، طوری که چند تا از شاگردام تونستن کوره مورد نیاز خودشون رو خودشون بسازن. البته خب من هم تو این زمینه به حق مدیون استادم آقای اکبری بودم که باعث شد از کوره و از شعله ترسی نداشته باشم. تفکیک جنسیتی اصلا درست نیست. زن یا مرد به عنوان انسان هر کدوم قابلیت ها و استعدادهایی دارن و حق همه هست از استعدادها و قابلیتی که داره استفاده کنه. خب من این شانس بزرگ رو داشتم که در خانواده بزرگ بشم و پدرم از بچگی نصیحت میکرد که کار کنید و خودتون رو قوی کنید و اونقدر به من آزادی دادن که من رشته رو که دوست داشتم انتخاب کنم بدون اینکه به آینده شغلی اون رشته فکر کنم و اعتقاد داشتم که آدم هر چیزی رو که دوست داره و هر کاری رو که دوست داره توش مداومت کنه محال ممکنه که به نتیجه نرسه. به یک موضوع خیلی اعتقاد دارم و تجربه کردم به اینه، اینه که هر چیزی یا کاری باید در زمان خاص خودش اتفاق بیفته. اصرار بیش از حد و بیجا برای یک موضوع یا کاری و هرچی دست پا زدن و نشدن اون کار اشتباهه. من رو اینطور تعبیر میکنم که قطعا بایستی سلسله مراتبی طی بشه و طی این مراتب تجربیاتی به دست بیاد تا آماده بشیم که اون اتفاق بیفته. برخی مواقع نشدن ها و دست نیافتن ها به این معنی نیست که هرگز اتفاق نمیفته، به این معنی است که باید تجربه های دیگری رو به دست بیاریم تا آماده بشیم برای کار بزرگتر.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
تا بهاره بشین
تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی.
شما همراه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ هستید در بخش دوم که انشالله تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود. ساعت 16:30 دقیقه است. اینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه بوتیقا باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتال.